عزیزان همراه، ساعت 12:32 است. همچنان با برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم. اما خدمت شما عرض بکنم که معمولا در برنامه در ساعت حضور این ساعت و این دقایق اختصاص داره به شنیدن بیانات امام جمعه موقت تهران که یک جابجایی در برنامه پخش امروز ما داریم در برنامه در ساعت حضور، و بیانات آیت الله امامی کاشانی رو حدود ساعت 14 تقدیم شما میکنیم و در این لحظه ارتباط تلفنی خواهیم داشت با امام جمعه محترم شوشتر که تقدیم شما خواهد شد و دقایقی شنونده بیانات حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی خواهیم بود. لطفا همچنان با ما همراه باشید با برنامه در ساعت حضور. ساعت 12:32 است. ظهر آدینتون به خیر شنوندگان عزیز، ساعت 12:33 است و همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم در این لحظه ارتباط تلفنی ما با استان خوزستان و شهر شوشتر برقرار شده و در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم شوشتر. سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما هم بخیر.
سلامت باشید آقا. آقا ابراهیمی، وضعیت کرونا همچنان خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه عنوان شما رو به اشتباه، آقا سلیمانی امام جمعه محترم شوشتر. وضعیت کرونا الان در استان خوزستان و شهر شوشتر به چه صورت است؟ همچنان وضعیت قرمز در خوزستان؟
بله، در بعضی از شهرها از جمله شوشتر وضعیت قرمز، البته بعضی از شهرها هم زرد که ان شاء الله اقامه نماز خواهند کرد
ان شاء الله. و در شوشتر الان شما حدود 4 ماهی است که نماز جمعه متاسفانه برگزار
نمی‌شود. بله.
حاجی سلیمانی، ما در واقع این سوال رو از شما عزیزان میپرسیم به عنوان ائمه جمعه شهرستان ها در سرتاسر کشور، که اگر امروز نماز جمعه برای نمازگزاران محترم جمعه در شوشتر برگزار میشد و مطابق معمول شما امام جمعه بودید و در دو خطبه به خطابه میپرداختید برای نمازگزاران، چه مسائلی رو مطرح میکردید و امروز ما و شنوندگان رادیو تهران شنونده بیانات شما خواهیم بود؟ اگر نماز جمعه برگزار میشد چه مسائلی رو مطرح میکردید برای نمازگزاران؟ بفرمایید.
با تشکر از جناب عالی همکاران و همه شنوندگان که این فرصت رو در اختیار حقیق قرار دادید که بتونیم با توجه به تعطیلی اقامه نماز در بعضی از شهرها از این فرصت استفاده بکنیم. خب ما معمولا دو خطبه داریم که در خطبه اول مسائل معرفتی و اعتقادی و اخلاقی و در خطبه دوم مناسبت ها و مسائل سیاسی رو بیان میکنیم، که اگر اجازه بفرمایید من در دقایقی که فرصت دارم شروع میکنم به بیان مطالبی که مد نظرم هست.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه وليا والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وعونا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از هر سخنی لازم است که هم خودم را و هم شنوندگان بزرگوار را به تقوای الهی و اطاعت از خداوند سبحان توصیه کنم. دعوت به تقوا بهترین سخن و بهترین دعوت است و بالاترین امر به معروف. اطاعت از خداوندی که همه نعمتهایی که ما در اختیار داریم از اوست و رحمت و لطف و فضلش بی نهایت و بی پایان است. نه من و نه هیچ بنده دیگری از او بی نیاز نبوده و نیستیم و خداوند از همه ما و همه بندگانش بی نیاز است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. در این آیه خداوند سبحان هم نیاز ما را بیان فرموده و هم بی نیازی خودش را، و نتیجه بیان این دو مطلب بسیار مهم این است که تنها خداوند بی نیاز مطلق که غنی است و حمید است می تواند نیازهای ما و همه بندگان را برطرف کند. پس شایسته است و بایسته است که از او اطاعت کنیم و تمام دستوراتش و تمام اوامر و نواهیش را اطاعت کنیم تا انشاءالله در دنیا اهل نجات و در آخرت اهل سعادت باشیم. بعد از توصیه به تقوا، عرائضم رو و مطالبم رو در سه بخش خدمت عزیزان ارائه می کنم. بخش اول بیان مناسبت هایی است که در پیش رو داریم که یادآوری آنها در اذهان عمومی و برای عزیزان مفید فایده است. البته اهم آنها رو عرض می کنم چون مناسبت ها بیشتر است. چهار مناسبت شمسی را بنده عرض می کنم و سه مناسبت قمری را. اولین مناسبت شمسی، امروز روز 20 تیر ماه که در چنین روزی در 42 سال قبل روحانی مخلص و عاشق امام زمان ارواح نافدا یعنی مرحوم شیخ احمد کافی در یک صانعه مشکوک کشته شد که جا دارد در این روز دعا کنیم خداوند ایشون رو با اولیاء دین و با معشوقهای خودش از جمله ائمه معصومین انشاءالله محشور بفرماید. دومین مناسبت فردا شنبه 21 تیر ماه که یادآور تهاجمی است که در 85 سال قبل یعنی در سال 1314 به دستور رضاخان به مسجد گوهرشاد تهاجم شد و مردم بیدفاع را در حرم رضوی علیه السلام به شهادت رساندند. مردم در اعتراض به قضیه کشف حجاب آنجا تجمع کرده بودند و در آنجا به خاک و خون کشیده شدند. به همین دلیل این روز را روز عفاف و حجاب ثبت کردند. رضاخان برای رسیدن به اهداف پلید شیطانی خودش با دین در افتاد و در برنامه‌هایش ابتداءً با سه مظهر مهم دیداری به مبارزه برخاست، یکی حجاب و عفاف، یکی مجالس امام حسین و سوم با روحانیت. و این درس مهمی است که ما امروز توجه کنیم که این سه مورد میتواند در تقویت مبانی دینی در جامعه و در بین مردم مؤمن چقدر اثر داشته باشد و باید این مطالب را تقویت کنیم و بی‌حجابی و دوری از عفاف را مبارزه کنیم و بدانیم جامعه با بی‌حجابی و دوری از عفاف به تباهی کشیده می شود. و سومین مناسبت شمسی در 23 تیر ماه سال 62 یعنی 37 سال قبل مجلس خبرگان رهبری که جایگاه مهمی رو در نظام اسلامی داشته و دارد آغاز به کار کرد، که یکی از ثمرات این مجلس مهم انتخاب مقام معظم رهبری بلا فاصله بعد از ارتحال حضرت امام بود که این انتخاب انقلاب و کشور رو بیمه کرد و دشمنان رو مایوس نمود. چهارمین مناسبت شمسی در 26 تیر ماه سال 59 یعنی 40 سال قبل اولین دوره شورای نگهبان آغاز به کار کرد. شورای نگهبان حافظ اسلامیت قوانین کشور و سلامت انتخابات در کشور و جایگاه مهمی دارد که همیشه مورد تأکید حضرت امام و رهبری قرار گرفته و باید تقویت بشود. اما سه مناسبت قمری روز دوشنبه 21 ذی‌قعده به روایتی شهادت ولی نعمت ما امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام است که این روز رو محضر همه مسلمانان تسلیت عرض می کنم. دومین مناسبت 23 ذی‌قعده روز چهارشنبه روز زیارتی مخصوص امام هشتم است که بسیار مناسب است و بجاست که در این ایام حتی اگر از راه دور هم شده است به آن امام همام متوسل بشویم و انشاءالله با دعای آن حضرت و عنایت آن حضرت مشکلاتمون و بالاخص این بلیه از همه ما و مردم دفع بشود. سومین مناسبت قمری 25 ذی‌قعده شب جمعه آینده و روز جمعه آینده است که دهوالعرض است که روز رحمت الهی است و عبادت شب آن یعنی شب جمعه آینده و روز آن که جمعه آینده است و روزداری در آن حسب روایات ثواب عبادت 100 سال رو دارد. لذا توصیه می کنم این فرصت را هم بنده حقیر و هم همه عزیزان مؤمن غنیمت بشمریم و استفاده ببریم انشاءالله. بعد از بیان این 4 مناسبت شمسی و 3 مناسبت قمری یک نکته رو هم عرض بکنم که در روزهای گذشته شاهد اهانت روزنامه الشرق الاوسط به ساحت مرجعیت شیعه در عراق بودیم. باید با صراحت بگوییم که این توهین نشانه ضعف و اشتباه راهبردی آل سعود وهابی است. این بی‌منطقی ها نشانه بی‌ریشه بودن آل سعود است. نشانه نتیجه نگرفتن هزینه هایی است که پرداختند و نتیجه نگرفتند. نشانه خوشرقصی آنها برای آمریکا و صهیونیست است که هدفشان ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی است ولی نتیجه‌ای نخواهند گرفت و روزی که به خشم هر دو طایفه مسلمان یعنی شیعه و سنی گرفتار خواهند شد انشاءالله نزدیک است و در خشم مردم انشاءالله به عذاب مبتلا خواهند شد. این اولین مطلب عرایز بنده بود که عرض کردم در 3 بخش عرض خواهم کرد مناسبت ها بود. اما بخش دوم در مورد این ایام یعنی ماه ذی‌القعده و به دنبالش ماه ذی‌الحجه است. این ماه و 2 ماه بعد از آن یعنی ذی‌الحجه و محرم 3 ماه حرام هستند و دارای حرمتند و شاید دلیل تأیید اسلام بر این حرمت این 3 ماه ضرورت توجه به آرامش است تا اعمال و عبادات مهمی مانند حج در این ایام صورت بگیره. یعنی ماه حج و 1 ماه قبل از آن که ذی‌القعده باشد برای رفتن و 1 ماه بعد از آن برای فرصت بازگشتن در نظر گرفته شده تا اعمال در آرامش و عبادات با توجه بیشتر صورت بگیره و این نکته نشان دهنده اهمیت عبادات در آیین مقدس اسلام عزیز است. لذا مرحوم سید ابن طاووس علیه الرحمه این ماه را ماه با فضیلتی معرفی می کند و می فرماید برای روزداری استغفار باید در این ماه تلاش کرد، باید شکرگزاری کرد. لذا در روایات آمده است روزی 360 بار الحمدلله رب العالمین بگوییم و این یعنی غفلت نکردن از نعمتها، زیرا شیطان و ابلیس میخواهد ما غافل باشیم، ما شاکر نباشیم. همانطوری که در قرآن از قول ابلیس نقل می کند ثم لا تجد و اکثرهم شاکرین، می خواهد ما شاکر نباشیم ولی ما باید با شکرگزاری شیطان را مایوس کنیم. در این ایام صدقه زیاد بدهیم، کمک به نیازمندان در بین فامیل و ارحام را فراموش نکنیم. در بین همسایگان اگر نیازمند هست به آنها توجه کنیم، خصوصا همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند، بحث مواسات و کمک مؤمنانه را نسبت به افرادی که به دلیل شیوع بیماری کرونا با مشکلات درآمدی و معیشتی روبرو شده اند رو انشاءالله در برنامه خودمون داشته باشیم، که به حمدالله مردم مؤمن و ولایت مدار ما خوب درخشیدند و از خود همت والایی رو نشان دادند. البته باید ادامه بدهند و نسبت به نیازمندان توجه داشته باشند. البته به مسئولین و دولت مردان هم توصیه می کنم که انشاءالله تلاش کنن با گرانی مبارزه کنن، نظارت رو بیشتر کنن، از کسانی که سوء استفاده می کنن باشون برخورد بشود که مشکلات مردم کمتر بشود. و در همین جا هم لازم می دانم که دعا کنیم و از خداوند بزرگ در این روز جمعه‌ای که با فضیلت است و برای امت پیامبر اسلام عید قرار داده شده است، از خدا بخواهیم که این بلیه را از ما و کشور ما و همه مسلمانان بلکه غیر مسلمانان به لطفش انشاءالله دفع بفرماید. خلاصه کلام این است که مراقب باشیم از ادعیه و اذکار این ماه و ماه بعد حد اکثر استفاده را ببریم. اما بخش سوم عرایض من مربوط به این است که توجه داشته باشیم که این ایام، یعنی ماه ذی‌القعده و 10 شب اول ماه ذی‌الحجه، همانطوری که در قرآن کریم آمده است، 40 شبانه روزی است که موسی برای میقات به کوه طور رفت. ولما جاء موسی لمیقاتنا، که در چند جای قرآن از این نکته سخن به میان آمده است، از جمله در آیه 51 سوره بقره آمده است: و اذ وعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، و از جمله در آیه 142 سوره اعراف: و وعدنا موسی 30 لیلة و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیلة و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. که در پرانتز لازم این مطلب رو بگم که این آیه 142 سوره اعراف در 10 شب اول ماه ذی‌الحجه در یک نماز 2 رکعتی بین مغرب و عشا مستحب است خونده بشود، که البته بعضی از بزرگان توصیه می کردن، اساتید ما می فرمودند اگر انسان بتواند آن را در 40 شب، یعنی از اول ماه ذی‌القعده تا 10 ذی‌الحجه یعنی عید قربان بخواند، بهتر خواهد بود و تأثیر بیشتری خواهد داشت. بنابراین این 40 شب که در این ایامی که ما هستیم جز این 40 شب است، در قرآن مورد توجه قرار گرفته و ماه ذی‌القعده و 10 شب اول ماه ذی‌الحجه که آن شب شب با فضیلتی است، که همان 10 شب لیال عشر است که در سوره فجر آمده: و الفجر و لیال عشر، ایام با برکتی است. و غرض مهم این مطرح کردن این مسئله توسط حقیر در این فرصت پیام‌های این آیه است. البته توضیحات نیاز به چند سخنرانی دارد، ولی من در اینجا به اندازه‌ای که وقت اجازه می‌دهد به چند نکته محوری اشاره می‌کنم. اولین نکته محوری در این آیه 142 سوره اعراف در رابطه با لزوم ارتباط با خدا و تقویت معنویت است، و به ویژه در انجام کارهای بزرگ و و مسائل اجتماعی موضوع رفتن حضرت موسی پیامبر علیه السلام به میقات و مناجات قطعا بعد از بعثت حضرت موسی بوده و بعد از شکست فرعونیان و سقوط طاغوت بوده و این برای امروز ما درس بزرگی است. شکست طاغوت، بیرون راندن ظالم، مبارزه با ستم، سرنگونی ستمگران پایان کار نیست. برای حاکمیت حق و عدالت باید تلاش کنیم و این تلاش در واقع باید ادامه داشته باشد. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. در جای دیگر قرآن می فرماید فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر ادامه راه، بر اینکه انقلاب زنده است، بر اینکه ما دولت انقلابی، مجلس انقلابی، حوزه انقلابی، دانشگاه انقلابی، ارتش انقلابی می‌خواهیم و در تراز انقلاب می‌خواهیم، معنایش همین است که راه ادامه دارد و باید مبارزه ادامه داشته باشد. دشمن هست، دشمن توطئه می کند، باید آماده بود. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. و این آمادگی در مقابل دشمن و آمادگی برای ادامه راه هم آمادگی معنوی است که باید روح و روان و جان خودمون را قوی کنیم با ارتباط با خدا، و هم آمادگی فکری و عقیدتی و معرفتی است. همانطوری که رهبر عزیز انقلاب فرمودن ممکن است عده‌ای تاب نیاورند، کم بیاورند، تغییر عقیده بدهند، سست بشند، تحمل نکنند، چاره اش تقویت باورهاست، چاره اش تحکیم ارتباط با خداست. امروز هم محور مقاومت در فلسطین، در لبنان، در یمن، در سایر بلاد و در رأس آنها در ام القرای مقاومت یعنی ایران عزیز اسلامی ما، باید ریشه ها رو تقویت کنیم، به ویژه جوانان عزیز انقلابی. اگر دشمن آمریکا، رژیم صهیونیستی، همسویان با او، آل سعود و امثال آنها در مقابل مقاومت عاجز مانده اند، دلیلش همین ریشه های مستحکم است که با ارتباط با خدا و تقویت مبانی فکری و عقیدتی صورت گرفته. بحث محوری دوم در این آیه قانونمندی است و این نشان دهنده ضرورت وجود قانون در اجتماع است. این که موسی به میقات می رود و بعد از آن تورات را دریافت می کند و اخذ الالواح که در قرآن تعبیر شده است، نشان می دهد که قانون باید در اجتماع باشد و حاکم باشد. و اخذ الالواح و فی نسختها هدن و رحمت للذین هم بربهم یرهبون. این یعنی ضرورت قانون. انقلابی بودن معنایش هرج و مرج نیست، تصمیم گیری های غیر عقلانی نیست، غیر قانونی عمل کردن نیست. بارها و بارها امام راحل بزرگوار و خلف صالحش مقام معظم رهبری فرمودند و ما هم شنیده ایم و می شنویم که قانون و قانون مداری یک اصل است، یک ضرورت است. اصلا باید گفت بدون قانون نمی شود اصلاحی کرد، نمی شود عدالتی را پیاده کرد، نمی توان جامعه را نجات داد. پس این که موسی به تور می رود و تورات را تحویل می گیرد یعنی ضرورت قانون و قانونمندی. بحث محوری سوم در این آیه بحث ولایت و رهبری است. در این آیه موسی برای 30 شب می رود ولی امت را بدون رهبری رها نمی کند. و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله. بدون رهبری که جامعه را هدایت کند و بدون شخصی که به عنوان رهبر امت گرد شمع وجود او اجتماع کنند و راه رو پیدا کنند، جامعه به سعادت نمی رسد. حتی اگر قانون هم باشد، حتی اگر قانون هم کامل و خوب باشد، بدون رهبری جامعه به سعادت نمی رسد. شما نگاه بکنید ببینید در بسیاری از حرکت هایی که در بین مسلمان ها اتفاق می افتد به دلیل نداشتن رهبری یا کم نتیجه یا بی نتیجه هستند. اما امروز ما می بینیم اونهایی که در زیر سایه ولایت و رهبری هستند به پیش می روند. اگر سید مقاومت سید حسن نصرالله و حزب الله و انصار الله این چنین با مجاهدت های خود مقاومت را به پیش می برند، به خاطر تبعیت از ولایت و رهبری است. به همین دلیل خدای سبحان هم به پیامبر اکرم در مورد مسئله ولایت و رهبری بعد از خودش می فرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی اگر رهبری نباشد، رهبری که مردم رو به سوی حق هدایت کند، رسالت بی نتیجه است، دین کامل نیست، نعمت تمام نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. حضرت هارون برادر موسی علیه السلام بود، پیامبر بود ولی رهبر نبود. رهبری بر عهده حضرت موسی بود. پس رهبری امت اهمیتش بالاتر است، چون تحقق تعالیم و اهداف نبوت و رسالت و انبیا و رسولان در جنبه عملی و اجرایی این قضیه است که بر عهده ولایت و رهبری است. خواندن این آیه در شبهای اول ذوالحجه در ایام حج و همونطوری که عرض کردم بعضی از اساتید می‌فرمودند در 40 شب خوانده شود، قبل از عید قربان، قبل از عید غدیر، در واقع به نظر می رسد یک زمین سازی و فراهم کردن بستر برای همین اصل مهم عقیدتی و همین باور مهم اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که ولایت و رهبری در جامعه رکن بسیار مهمی است. نکته قابل توجه دیگری که باید در پیروی از رهبری به آن توجه داشته باشیم این است که باید وحدت در رهبری باشد. شما ببینید دو پیامبر همزمان بوده، مثل ابراهیم و لوط، مثل موسی و هارون، مثل سایر انبیا، ولی اجرای امور به دست یکی بوده است. هارون پیامبر بود ولی رهبر نبود. زمانی که موسی برای مناجات می رود او را به عنوان جانشین خود معرفی می کند. امیرالمومنین مقام ولایت دارد، اما عملا وقتی رهبر می شود که پیامبر اکرم صلوات الله علیه رحلت فرمود. امام حسین مقام امامت داشت، اما عملا وقتی رهبری را به عهده می گیرد که امام مجتبی علیه السلام به شهادت می رسد. پس یک خدا، یک دین، یک قانون، یک رهبر تا یک امت معنا پیدا بکنم. انشاءالله.
حاجی سلیمانی عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع میکنم. بله. کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
بله،
بفرمایید. در خدمت شما. بله، ممنونم از شما. بفرمایید.
پس هیچگاه جامعه نباید بدون رهبر باشد، همان طوری که چند رهبر هم معنا ندارد و اصل مترقی ولایت فقیه در زمان ما هم نتیجه همین باور است و باید ما پشتیبان ولایت و رهبری باشیم. بحث محوری چهارم ضرورت اصلاح و مبارزه با فساد است. موسی وقتی برای میقات رفت، برادرش را در قوم خودش تعیین کرد و فرمود اصل ولا تتبع سبیل المفسدین، جامعه رو اصلاح کن، به سمت صلاح و فلاح هدایت کن. منظور موسی که خود هارون نبود، چون هارون مقام نبوت و عصمت رو داشت. منظور او اصله، یعنی